بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه غرایز، بوده شدگی انسان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، جبر جهان. صفحه 71. وارد شدن بر هر واقعیتی از درب اندیشه، وارد شدن به ظلمت آن واقعیت است و وارد شدن بر جهالت آن واقعیت در ذهن خیش. فلسفی چیزی همان جهل فلسفی آن چیز است. علم هر چیزی جهل علمی آن چیز است. حقیقت هر چیزی جهل حقیقی آن چیز است. عینیت هر چیزی نیز همان جهل عینی آن چیز است. احساس هر چیزی نیز جهل حسی آن چیز است و متافیزیک هر چیزی هم جهل متافیزیکی آن چیز است. ادعای هگل بر این امر که فکر همان واقعیت است برای اندیشه پرستی غرب در حکم کشف سر الاسرار بود، ولی این کشفی بس ساده لوحانه و خودپرستانه بود و از مظاهر تجربه شده این بلاهت مارکسیسم است که از ایمان به این ادعای هگل برخاسته است و نیز اگزیستانسیالیسم که بازتاب دیگری از این باور است. اگر فکر همان واقعیت جهان است، پس حتما واقعیت مادی جهان بیرون نیز همان فکر است و از جنس فکر. این دوگانگی دیالکتیکی که غایت رسوایی دیالکتیک است، از دیالکتیک پرستی هگل امری مسلم است که نهایتا ماده را با ایده برابر نهد و بدین طریق ادعا کند که معمای وجود را حل کرده و دوگانگی ایده ماده را برطرف ساخته است. این تساوی ریاضیاتی سرآغاز نیهیلیسم بود و نمی توانست به غیر از پوچی منجر گردد. زیرا مثلا اگر آب همان واژه آب است، پس بایستی با آب آب گفتن تشنگی خود را برطرف سازی، و اگر برطرف نشد لابد اشکال در طریق گفتن ماست. کل فلسفه هگل که بیانگر غایت و کمال اندیشی پرستی غرب است که منجر به تمدن غرب شده، شرح تساوی آب با کلمه آب است. آنگاه جنون تساوی سازی که امروز روح حاکم بر کل این تمدن است. زیرا با حساب هگل هر چیزی می تواند مساوی هر چیزی دیگر شود. هگل بدین ترتیب خواست برای اولین بار یک سیستم کامل فلسفی ارائه دهد که کل جهان هستی در آن تبدیل به امر و ایده واحدی شود و این وحدت وجود اروپایی است. مگر چه اشکالی دارد که این واقعیت را اعتراف کنیم که اندیشه ما چون نمیتواند از وجود خود ما سر درآورد، این جهل را در صورت جهان بیرون مشاهده میکند و جهان بیرون جمال جهل انسان درباره خیشتن است. جمال تجربه ناکام انسان از غرایز خیشتن است. جهان همان جهل جهیده از انسان است، ولذا جهان هر کسی متفاوت است و تشابهات جهانها ناشی از تشابه فیزیولوژی انسان هاست. جهان واقعی ما جهان نفهمیدنهای ماست، زیرا جهان مفهوم شده ما جهان نبایستن ماست، یعنی نجهان است و عرصه تجربه و باور جهل ماست درباره واقعیت جهان، ولذا عرصه درک ما از حدود عدم است و نه خود عدم. ولذا علم و فهم ما و جهان معلوم و مفهوم ما برزخ است، چیزی بین وجود و عدم، چیزی که می توانست باشد ولی نیست. فلسفه های غربی می خواهند این برزخ را به جای وجود جا بزنند و لذا منجر به جنون و پوچی شده است. زیرا عدم هم پوچی نیست، بلکه برزخ است که پوچی است. پوچی یعنی هست و نیست. و کل تمدن حاکم بر جهان که تمدن غربی است، تمدن ایده هاست، یعنی چیزی که هست و نیست. و این بیان ناکامی به معنای کامل کلمه است و عیان شده غرایز انسان می باشد که در جهان بیرون وضعی بین خواب و بیداری یافته است، چیزی بین یافتگی و نایافتگی، بین تجربه شدگی و تجربه ناشدگی، بوده شدگی و بوده ناشدگی. وقتی که از تمدن غربی که بر کل جهان سایه افکنده سخن میگوییم، از تمدن اندیشه سخن میگوییم. تمدن اندیشه بشری، اعم از شرقی و غربی. آنچرا که اندیشه میشناسد، فقط میشناسد که نمیشناسد. یعنی اندیشه کاشف جهل است، ولی به طرز مالی خولیایی این امر واضح را در نزد خود وارونه می سازد و باور می کند که واقعیت را می شناسد، در حالی که فقط جهل خود را شناخته است در رابطه با واقعیت. من نمی شناسم تنها واقعیت صادقانه است که ذهن ما می تواند اعتراف کند، و بیشتر از آن همه بیماری و جنون ذهن است که حاصل احساس حقارت ذهن در مقابل جهل خودش می باشد که به خود فریبی منجر می شود. در اینجا با جبر جهان مترادف جهل انسان مواجه هستیم. جبر جهل به مثابه جهانی که پیش روی داریم، و جهان به مثابه جهش و خروج جهل ما نسبت به خیشتن. ما جهل خود درباره خیشتن را در صورت جهان می‌یابیم. ما جمال جهل خود درباره خود را یافته و آن را جهان می‌نامیم. جهان به میزانی که غیر ماست، جهل ماست. و اندیشه ما کارخانه این غیریت است. 1. خانواده. خانواده نخستین جهان ماست. نخستین صورت جهل ما از خیشتن است. نخستین جمال غیرت و غیریت ماست در عالم وجود. و معمولاً تا دم مرگ نیز همین گونه میماند، و بلکه عموماً بر شدت و حدت این غیریت است که افسوده می شود. گذشته زمان کارخانه این ارزش افسوده است. ارزش غیر و بی ارزشی من. خانواده من تا قبل از بلوغ و خروج از خانه جهان من است و جهان غیر من است، یعنی که غیر از جهان من است، و این غیر بستر وجود من و محل نیاز من است، جایی که می خورم و می خوابم و بازی می کنم و مورد لطف قرار می گیرم، و هرگاه که بر نیازم پافشاری می کنم، غیر بودن من به من گوش زد می شود و غیر بودن این جهان را به تدریج تجربه می کنم و مجبور می شوم که تن خیش را به عنوان جهان خیش بیشتر لمس نمایم و به خود پناه برم. و هرچه که لطف و ایثار خانواده در باره‌ام بیشتر باشد، امکان لمس و تجربه کمتری از خود را پیدا می کنم و از جهان خیش و تن خیش بیگانه تر می شوم، و تا آنجا که تن خیش را غیر می یابم و خانواده را که غیر است خیش می بینم. ولی این وارونگی با خروجم از خانه بر سرم می شکند و مرا به حیرت و غربت با خیشم مبتلا می سازد. بچه ننه. این یک واقعیت است که مهر و عطوفت خانواده با من موجب بیگانگی من از تن خیش می شود و در جامعه بیرونی عقب مانده تلقی می شوم و خود را غریبه و درمانده می یابم. و اتکای به نفس ندارم و در بیرون هم در به در به جستجوی مادر دوم هستم. این مادر دوم صاحب کار من، معلم من و گاه همسر من است و یا حکومت و رهبر، که البته مادرانی قسی القلب از کار در می آیند و ننه را از بچه در می آورند و بچه را جبرن به خودش باز می گردانند. حدود 25 سال پیش این دو بیتی از ناخودآگاه من به عنوان شرح تمام وجودم بر من بیان شد که حالا بهتر درکش می کنم. آن زمانی که پدر از بی کسی در کشید آغوش مادر با فریب، آن زمانی که پدر از بی کسی در کشید آغوش مادر با فریب، ز عالم نیستی که بودم خیشتن، سرنگون گشتم به وادی غریب. هر انسانی از بطن این غربت و فریب والدین خود خلق می شود و پا به دنیا می نهد. انسان برای نجات از تنهایی و بیکسی و قربت وجود خود دست به فریب می زند. فریبی که عشق نامیده می شود و در نیاز و رابطه جنسی امید به رهایی و جستن ابدی از این قربت تن را دارد که همواره بر لبه این عروج می رود و باز با لبی تشنه تر به قربت خیش بیش از پیش مبتلا می شود تا آنجا که دیگر دلیلی برای آن فریب یعنی عشق نمی یابد و عشق خود را منکر می شود. در حالی که حجت‌های آشکار آن قربت و فریب به صورت فرزندان در مقابل دیدگانش هستند و از اینجاست که به واسطه یه چیز دیگری فریبی دیگر رخ می نماید. ایثار خدمت به فرزندان. حالان که این پدر مادر هستند که برای تخفیف درد قربت و بیکسی محتاج به فرزندان هستند و باز هم خود را می فریبند و دعوی ایثار می کنند. به هر حال درست است که نه آن عشق است و نه این ایثار. ولی غیر از این آیا عشق و ایثاری رخ داده و قابل تصور است؟ لااقل در نزد اکثریت قریب به اتفاق بشر عشق و ایثار همین است و بس. و این عشق و ایثار دروغین و وارونه که ابزار اشد فریبکاری هستند دلیل زندگی بشر بر روی زمین می باشند و بدون آن حیاتی برای فرزندان آدم میسر نمی بوده است. جبر خانواده که مولد جبر عشق و ایثار است همان جبر و فریبکاری و خودفریبی است که معلول جبر قربت و تنهایی انسان است. جبر تن همان شب اول یعنی شب زفاف کل فریب خوردگی و خودفریبی غریزی بر طرفین واضح می گردد و هر دو به روی خودشان نمی آورند و یک غریزه ذاتی دیگری به آنها این اجازه را نمی دهد که باور کنند. هر یک به خودش می گوید انشاءالله دفعه بعد رها خواهم شد. ولی غافل از این که این شبهای نخست اصل رابطه است و همین هم به تدریج زهرآگین می شود. زیرا رابطه جنسی آن اولین و آخرین نقطه امید به رهایی ابدی از قربت تن است. رهایی از محدودیت و محصوریت و زندان جان و روح از اسارت تن. این امید که برباد رفت، زن به طور غریزی بچه دار شدن را به عنوان جایگزین نجات خود برمی‌گزیند، ولی مرد چی؟ مرد به تدریج باور می‌کند که فریب عظیمی را پذیرفته است و آن همه هیاهوی و عروسی و مراسم و بوق و عربده برای به دام انداختن ابدی او بوده است و او هم بهتر است که به روی خودش نیاورد و این فریب را که اساس آن خودفریبی بوده به فراموشی بسپارد و خود را در کار و مشغله غرق کند و اگر نشد مواد مخدر را به یاری می‌طلبد تا باور نکند که به دام خودش افتاده است. برای اینکه زنش هم متوجه این واقعیت نشود، مجبور است به بازی عشق و عاشقی ادامه دهد و ابتلایش را به رابطه جنسی تلطیف نماید و توجیه عاشقانه کند که من عاشقم نه نیازمند. زن هم تا مدتی این بازی را ارائه می دهد، ولی با تولد بچه دیگر نیازی به این بازی رسوا و زجرآور نمی بیند و خود را در بچه غرق می کند و زین پس تنها نیازی که به شوهر دارد این است که او و بچهش را تأمین مادی کند و بیش از این مزاحم نباشد و برود مشکل لاینحل خود را در جای دیگری حل کند. در نزد دوستانش، در فاحشه خانه، در کافه و کاباره، پای منقل و بساط عرق. زن از تنهایی و قربت نجات می‌یابد در تن بچه‌اش. او خود را زاییده است، ولی مرد تازه باردار شده است و معلوم نیست که کی و کجا بایستی زایمان کند و این گونه است که خانواده‌ای پدید می‌آید. این است خانواده. خانه از آن زن و فرزندان است و شوهر تا زمانی که امیال آنها را برآورده می سازد حق دارد که دم در بایستد وگرنه جایش پشت در است. و مرد به سرعتی که این واقعیت هولناک را درک می کند خودش می رود و بیش از این خفت و خاری و زیاده بودن خود را تحمل نمی کند. ولی او بارها تصمیم می گیرد که برود و دیگر باز نگردد، ولی نمی تواند. او طلسم شده است. نه با زنش می تواند و نه بی او. زن البته گهگاهی که مرد را در آستانه رفتن می‌بیند لطفی می‌کند و با گرمی بیشتری از وی در خانه و رخت خواب پذیرایی می‌کند و بچه اش را به بغل او می‌فرستد. او از بدبختی و تلسمی که شوهرش مبتلا شده کاملا آگاه است و این آگاهی به تدریج حاصل شده است. او به تدریج می آموزد که به شوهرش هم به چشم یک بچه نگاه کند، منتها یک فرزند خوانده، یک کودک سر راهی و بی پناه که خانواده و زادگاه خود را از دست داده و امید خود به زنش را نیز از دست داده و همه دوستانش را نیز از دست داده و همه آرمانها و خیالاتش نیز برباد رفته و ما بقی عمر را بایستی فقط کار کند و زن و بچه را راضی سازد تا فقط تحملش کنند و از خانه بیرونش نکند. مرد با ازدواجش به غایت بی کسی و تنهایی خود رسیده و مجبور به باورش شده است، بی هیچ امیدی. او همواره زن را یک خیانت پیشه و مکار و بازیگری می داند که با نیاز جنسی و احساسات او بازی می کند و او از این بازی آشکار راه گریزی هم ندارد. مرد از خواب طلایی خود بیدار شده و تا به آخر عمرش بایستی کشک زن و بچه اش را بساید و خون دل خود بخورد و دم بر نیاورد. و زن آنقدر که میتواند با این بچه آریه‌ای و سر راهی بازی کند، با بچه‌ای که خودش زاییده نمیتواند. او مرید بچه خودش است و میخواهد مراد شوهر باشد. او واقعا بی نیاز است از این که مرید شوهر باشد و تبعیت او از شوهر یک بازی است و این وضع زنی است که به لحاظ معیشت محتاج شوهر است و اگر خود زن منبع درآمدی، میراثی و یا حرفه‌ای برای خودش داشته باشد، وضع از این هم اسفبارتر است و کل این رابطه بیان غریزه ذاتی به نام غریزه تشکیل خانواده و غریزه زناشویی و خانواده است و نه بیان حقوق زناشویی و درست و نادرست بودن چنین وضعی. زن با زاییدن از شوهر بی نیاز می شود و نیاز وی به شوهر به عنوان ناناور یک نیاز ثانوی و سطحی و مصلحتی است و نه ذاتی. و حتی نیاز جنسی به شوهر هم همین طور است. او اگر در شرایط فرهنگی و اجتماعی فاسدی قرار نگیرد، حتی به لحاظ جنسی کاملا غنی و بی نیاز است و به روابط نامشروع هم کشیده نمی شود. و اگر هم کشیده شود، به خاطر نیاز جنسی نبوده است، بلکه در جستجوی مردی که مرید او شود به فساد گراییده است. جستجوی مردی به غیر از شوهرش، و این در صورتی است که از شوهرش به عنوان مرید کاملا قطع امید کرده باشد و شوهر نیز فقط و فقط به این امید کار می کند و معیشت زن و بچهش را تأمین می کند و امیال و آرزوهای مادیشان را ارضا می نماید که آنها را مرید خود کند، ولی این امیدی عبث است، هرچند که زن تلاش می کند که تا آخر عمر این امید در دل شوهرش قطع نشود و همواره او را بین امید و نومیدی نگه می دارد تا سایه اش را بر بالای سر خود و بچه اش حفظ کند. زن همواره شوهر را فقط به عنوان یک سایه می خواهد و نه بیشتر. یک مترسک، یک پاسبان، یک نانرسان، مأموری معذور از هر نوع دخالت در رابطه زن و بچه. زن به میزانی که شوهر خود را مرید خود می‌بیند، او را تحمل می‌کند و به او تن در می‌دهد و به میزانی که شوهر را تنها راه موجود برای معیشت خود و بچه‌اش می‌بیند، این خلق و خوی زن ذاتی اوست و از غریزه زنانگی و مادری اوست و پدیده‌ای تربیتی و اعتقادی و فرهنگی نیست و بلکه جهانی است، حوایی است. این تلسم شدگی و درماندگی و تنهایی مرد نیز ذاتی اوست. مرد بایستی این وضع را به عنوان حق مرد بودنش درک و تصدیق کند تا از آن راه رهایی خود را در فراسوی خیر و شر این واقعه بیابد، نه اینکه زن را محکوم و ملعون پندارد و خود را حق به جانب. ولی سوای آنچه که ما میگوییم باید باشد غیر از این رخ میدهد. به همان میزان که مرد به این حق آگاه و بینا نمیگردد و آن را نمیپذیرد، زن هم به سوی مکارگی و شیطنت و توطئه و فساد میرود و مرد نیز راهی جز فساد اخلاقی و خیانت و انتقام نمییابد، آن هم نه آشکارا و بلکه در پس پرده خدمت و عشق و ایثار به زن و بچه هایش. و به تدریج این روند برای هر دو عادی شده و به صورت قرارداد نوشته نشده ای عمل می کند و هر دو هم دیگر را به سوی تباهی سوق می دهند و به روی هم نمی آورند، تا به ناگاه به بهانه ای همه چیز فرو می پاشد و اسرار نهان به میدان رسوایی می آید. تنهایی برای مرد یک غریزه ذاتی و واجب و برحق است و به میزانی که از آن می گریزد و می خواهد آن را پنهان دارد و یا به نوعی خفه کند و جبران نماید، گمراه می شود و به عذاب می افتد. این واقعه تنهایی برای زنانگاهی رخ می دهد و واجب می گردد که فرزندانش را به واسطه مرگشان و یا ازدواجشان از دست می دهد. و از اینجاست که زن روی به مرد می کند که معمولاً مرد از دست رفته است، یا به بیماری، یا به تخدیر، یا به جنون و یا به مرگ. در اینجا زن حتی سنگ قبر شوهرش را هم غنیمت می شمرد و یا با عکسی از او عمرش را به پایان می برد، در خاطرات او غرق می شود تا عمرش تمام شود. اصولاً شوهر خوب یک شوهر مرده است. این هم یک غریزه است و زن فقط پس از مرگ شوهرش به او وفادار میماند و مریدش می شود و خوش به حال مردی که قبل از مرگش مرده باشد. و این تنها راه نجات مرد از غربت و فریب و زجر عبس است. به هر حال زن نیز با چند سال زندگی زناشویی مواجه با این حقیقت تلخ می شود و زنهای معقول تر به خصوص در نظامهای روستایی و شبانی و کشاورزی سعی می کنند در امرار معیشت شریک شوهر شوند و تا آنجا که به کلی از شوهر بی نیاز شوند و گاه کل نظام اقتصادی را در دست می گیرند و چند برابر شوهر کار می کنند تا شاید از نوعی عذاب وجدان رها شوند و نیز سرنوشت کامل خود و بچه هایشان را در دست گیرند و از دریوزگی زناشویی نجات یابند. در زندگی مدرن شهری هم این واقعه نبوغ دیگری رخ می دهد که البته به ندرت به نتیجه دلخواه زن منجر می شود، زیرا زن در رابطه آزادش با مردان دیگر در محیط کار اجتماعیش مواجه با مردی می شود که گویی مرید است و قدر او را می فهمد و حق به او می دهد. این همان راه فساد اخلاقی زن است، زیرا چنین مردی وجود ندارد و چنان مردانی شکارچی چنین زنانی هستند. در این باب در کتاب آدم و حوا مفصلاً بحث شده است. و اما بچه‌ای که بزرگ می شود شاهد مظلومیت پدر و معذوریت مادر است و در فاصله بین چنین راز حیرت آوری نفس می کشد و نفس می یابد. در فاصله بین غربت و فریب که معجونی از عشق و نفرت را به بار می آورد. و فرزندان محصول چنین عرصه ای از نبرد هستند، نبردی که غریزه است و کسی را از آن راه گریزی نبوده است حتی پیامبران خدا و عارفان بزرگ را. دو، طبیعت. انسان در طبیعت حیات و هستی دارد و از طبیعت و به تدریج برای طبیعت، و به میزانی که نمیتواند با طبیعت کنار بیاید و طبیعی باشد و طبیعت را ظرف اراده خود بیابد، روی به ابزارسازی و تکنولوژی می‌آورد. صنعت مظهر ناسازگاری و عدم تفاهم انسان با طبیعت است، و تا جایی که انسان سعی می‌کند صنعت را جایگزین طبیعت نماید و حتی اگر بتواند از هوا هم استفاده نکند و کپسول‌های اکسیژن با خود حمل کند. و البته که صنعت و کالاهای فنی تماماً از طبیعت هستند و صنعت همان طبیعت تبدیل شده به اراده بشر است. صنعت همان بروز طبیعت بشری است، بشری که طبیعت را طرد کرده است. این طرد نمودن موجب تبدیل نفس بشر شده و نفس او را بر علیه طبیعت به کار می گیرد و حاصل این کار صنعت است. صنعت محصول عداوت بشر با طبیعت است، با مهد حیات و هستیش، با علتش. طبیعت نه تنها علت غرایز است، بلکه پاسخگوی غرایز نیز هست و قضای غرایز را تأمین می کند. مبدأ و معاد زمینی غرایز است و صنعت به معنای عصیان غرایز بر علیه طبیعت می باشد. آنگاه که طبیعت به امیال افراطی و اشباع ناپذیر غرایز پاسخ نمی دهد. ولی عملاً این عصیان همان عصیان غرایز بر علیه خودش می باشد، زیرا غرایز در صنعت به تدریج عقیم می شوند، زیرا به قحطی می افتند و رنجور و پوچ می شوند. صنعت یعنی طبیعت شدید که مظهر خواهندگی شدید و بی پایان نفس بشر است که به سوی انهدام نفس و غرایز می رود. طبیعت معلم و دوست دلسوز و خردمند انسان است، ولی صنعت دوستی مکار و خیانت پیشه است که فقط وعده می دهد، ولی طبیعت وعده نمی دهد. فل بدائه به انسان خدمت می کند و خدماتش بسیار عالی تر از امیال و آگاهی بشر است. طبیعت بشر را تربیت می کند، ولی صنعت بشر را لوس و دیوانه می سازد. غرایز هر فردی بر اساس ویژگی‌های محیط طبیعی او پدید می‌آید و فعال می‌گردد. تغذیه، بلوغ جنسی، استراحت‌ها و بازی‌ها و کار و شیوه اندیشه و احساس و خلق و خوی هر کسی از طبیعتی است که در آن به بار می‌آید و در آن زندگی می‌کند. ماهیت غرایز و احساس و امیال و اندیشه یک بیابان نشین و یک جنگل نشین و یک کوهستان نشین و یک ساحل نشین هر یک دقیقاً بیانگر طبیعت‌های گوناگون است. طبع هر فردی بیانگر طبیعت محیط زیست اوست. در اینجا طبیعت به عنوان یک غریزه بنیادی که حتی بنیادی تر از غرایز نفسانی بشر است مفهوم می‌گردد. از این روی که خلق و خوی هر کسی خلق و خوی زادگاه و محل رشد دوران کودکی و نوجوانی اوست. تفاوت ذاتی یک روستایی و یک کسی که در شهر به بار آمده از همین بابت است. البته یادمان باشد وقتی میگوییم که این بیان آن است، بدین معنا نیست که این همان است. یعنی این معنای آن است و معرف آن است و ظهور باطنی آن است، و فقط انسان در جریان معرفت و تزکیه و تعالی نفس خیش است که در مرحله اول طبیعت خود را درک می کند و سپس بر آن فائق می آید و منقلب می گردد. به قول حافظ، از چاه طبیعت بیرون می آید و دیگر اسیر طبیعت و طبع خود نیست، و عمیق‌ترین چاه طبیعت، چاهی که ته ندارد، همان صنعت است. انسان صنعتی، انسانی در حال سقوط در این چاه بی انتهاست. هر خلق و خویی که در طبیعت وجود دارد، در نفس بشر هم هست. خلق و خوی خاک و عناصر آن، خلق و خوی نباتات و حشرات و چهار پایان و پرندگان و درندگان، نفس بشری جامع جمیع کل طبیعت است، هم در ماده و هم در معنا. تمام طبیعت در انسان سرازیر است و تمام انسان در صنعت سرازیر است و تمام صنعت بر علیه طبیعت در کار است و بدین طریق طبیعت انسان به تباهی می رود و انسان در سیر این تباهی یا از خود خروج می کند و یا در خود نابود می شود. یعنی یا از چاه طبیعت پرواز می کند و یا در سقوط آزاد در این چاه جان می سپارد. ولی طبیعت باز هم خود را احیا می کند. نبرد انسان بر علیه طبیعت به واسطه سلاح صنعت در جهت مسلط شدن بر طبیعت محکوم به شکست و نابودی خودش می باشد. انسان طبیعت کامل است و کمال طبیعت است، ولی این کمال را درک نمی کند و صنعت معلول این عدم فهم است. انسان طبیعت را می خورد و چون نمی تواند کاملا هضم کند، صنعت را پدید می آورد. به بیان دیگر، صنعت محصول سوء هاضمه انسان است. انسان طبیعت را می گاید و صنعت هم فرزند این گایش است. صنعت محصول علم انسان بر طبیعت نیست، بلکه محصول جهل انسان از طبیعت است، محصول سوء تفاهم است. انسان طبیعت را ناقص دیده و برای رفع این نقصان صنعت را پدید آورده است، و یا انسان خود را در طبیعت ناقص دیده و برای رفع نقص خود صنعت را پدید آورده است، ولی این رفع نقصان منجر به نابودی خودش و طبیعت می شود و دست انسان را به کلی از طبیعت کوتاه می کند و سپس این انسان با نگهداری چند گیاه و سگ و گربه در داخل اتاق خود می تواند میل خودش را به خوردن و جماع زنده نگه دارد، با عکس‌هایی از طبیعت احساس زندگی کند. احساس حقارت انسان توأم با احساس برتری جویی انسان نسبت به طبیعت منجر به صنعت شده است. صنعت مظهر تمام و کمال حقارت و سلطه و بخل و ادعا و ناکامی است. انسان صنعت پرست به ناگاه به اوج آتش برای خوردن و جماع و بازی کردن می رسد و به ناگاه ساقط می گردد و توانش را از دست می دهد. انسان همواره گدای طبیعت خیش است و این گدایی در عرصه صنعت مبدل به التماس و سپس انحطاط و خود براندازی می شود. انسان گدایی طلبکار و مدعی و متکبر است. انسان می خواهد با طبیعت بازی کند. طبیعت این اجازه را در دوران کودکی به انسان می دهد و از او حراست می کند، ولی وقتی بزرگتر شد جلوی بازیش را می گیرد و او را تنبیه می کند. از اینجا به بعد انسان به فکر صنعت می افتد تا اسباب بازی کاملی بسازد. صنعت محصول بازیگری انسان است، نه نیازهای حیاتی او. بازیگری به عنوان یک غریزه در صنعت کاملا عیان می شود و انسان را بازیچه می کند. بدین ترتیب صنعت نیز یک غریزه عیان شده از انسان است. غریزه بازیگری. آنان که شدیدتر میل بازی با طبیعت در سن بلوغ دارند، صنعت پرست‌تر می شوند. به همین دلیل صنعت همان طبیعت کاریکاتوری و مضحک است. طبیعت بازیچه شده که انسان را بازیچه و قربانی خود می کند. طبیعت جدی است و هر که نمی خواهد جدیتش را بپذیرد صنعتی و مسخره می شود. محوری ترین غریزه بشر همان غریزه جنسی و شهوانی اوست و نیز انسانی ترین آن است، زیرا این غریزه برای ارضای خودش محتاج انسان دیگر است و سایر غرایز لزوماً و ذاتاً این گونه نیستند. لذا واجب است که اهل معرفت بنیادهای این غریزه اش را در طبیعت بیابد و درک نماید تا برسد به انسانهای دیگر که گل سرسبد طبیعت می باشند و زنده ترین طبیعت هستند. همانطور که غریزه جنسی زنده ترین و زنده کننده ترین غرایز است. انسان به میزانی که طبیعی زندگی می کند و با طبیعت رابطه ای مستقیم و زنده دارد و حرمت و عزت و قدرت طبیعت را درک می کند و از آن برخوردار می شود، از غریزه جنسی زنده تر و سالم تر و خلاق تر و هستی بخش تری برخوردار می شود و به واسطه آن رشد و سلامت می یابد و تباه نمی گردد. هیچ هوا و اکسیژنی زنده کننده تر از نفسی که از دهان و بینی همسری همدل و پاک استشمام می شود نیست، به شرط اینکه همدل و پاک و زنده باشی. هیچ آبی حیات بخش تر از انواع آبهایی که در رابطه جنسی از طرفین جاری می شود نیست و هیچ نانی مقوی تر از تن محبوب نیست و هیچ بازی جدیتر و سازنده‌تر از نوازش و بوسه نیست و هیچ کاری عظیم‌تر و جاودانه‌تر از عشق و ایثار نیست و هیچ صنعتی عالی‌تر و دقیق‌تر از صنعت وصال در فراق و فراق در وصال نیست. در این صنعت است که غرایز تعالی می‌یابند و به حق خود می‌رسند و هیچ نسیمی دلرباتر از نسیم قامت یار موافق نیست، یار همدل و پاک. اگر همدل و پاک باشی عصاره طبیعت است و انسان بی چنین یاری در قحطی جاویدان است حتی اگر جهان از آن او باشد.